برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که یک موتر حامل کارمندانش صبح امروز در کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفته است. در مورد تلفات احتمالی این حمله تا حال چیز گفته نشده است. و سازمان ملل متحد میگوید که نشست ژنو در مورد افغانستان یک فرصت برای ارزیابی تلاش‌های صلح در این کشور خواهد بود. این کنفرانس در اواخر ماه آینده میلادی در سوئیس برگزار می‌شود. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان. رئیس جمهور اشرف غنی یک بار دیگر خصوصی سازی جنگ افغانستان را رد کرد. یک تیاره مسافربری اندونزیا با حدود 200 سرنشین در جریان یک پرواز داخلی سقوط کرده است و پلیس در مسکو و سنت پترزبورگ روسیه ده ها نفر را در جریان تظاهرات بدون مجوز بازداشت کرد. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. از یک انفجار در نزدیک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل خبر داده شده است. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که در یک حمله انتحاری صبح امروز یک موتر حامل کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات هدف قرار گرفته است. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان یک انفجار را در نزدیک کمیسیون مستقل انتخابات این کشور در کابل تایید کرده، اما گفته است که نوعیت این انفجار تا حال روشن نیست. در مورد تلفات احتمالی این انفجار تا حال چیز گفته نشده است. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر گفت که جنگ در این کشور خصوصی نخواهد شد. محمد اشرف غنی دیشب هین دیدار از قلوردوی 215 میوند در ولایت هلمند به نظامیان این قلوردو گفت جنگ در افغانستان به هیچ صورت خصوصی نخواهد شد، زیرا این کشور مانند شما فرزندان قهرمان و شجاع دارد. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته است که آقای غنی از این نظامیان به خاطر تامین امنیت انتخابات و سرکوب دشمن در هلمند ستایش کرد و گفت در زمینه امتیازات سربازان خط مقدم جنگ توجه خاص صورت گیرد. وزیر خارجه افغانستان میگوید حکومت این کشور با برگزاری انتخابات ولسی جرگه تعهدش به جامعه جهانی را در بخش اصلاحات عملی ساخت. صلاح الدین ربانی این سخن را دیشب در یک نشست در مقر وزارت خارجه در کابل که به هدف بحث روی آمادگی کنفرانس ژنو در مورد افغانستان برگزار شده بود گفت:
I am glad that with the holding of the parliamentary election
خرسندم که با تدبیر انتخابات پارلمانی یک بخش اساسی از تعهدات خود به جامعه جهانی در زمینه اصلاحات را عملی ساختیم. در این نشست سفیران شماری از کشورها و تداماچی یماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز اشتراک کرده بودند. یک ورزشکار افغان که به تازگی در رقابت‌های رزمی آزاد در کانادا توانست حریف فرانسویش را شکست بدهد میگوید که برای رقابت‌های جدی‌تر آمادگی می‌گیرد. نصرت حق‌پرست که در تازه‌ترین دور رقابت‌های موسوم به UFC توانست تیبال گوتی حریف فرانسوی خود را از پا در بیاورد گفته است که رقابت تازه راه وی را برای قرار گرفتن در فهرست 15 قهرمان جهانی بازی‌های رسمی آزاد هموار ساخته است. رقابت میان نصرت حق‌پرست و گوتی شنبه شب در ایالت نیو برانزویک کانادا برگزار شد. ورزشکار 23 ساله افغان که در جرمنی زندگی می‌کند، یکی از دو ورزشکار افغان است که رسماً در رقابت‌های UFC سهم می‌گیرد. سایت رسمی UFC از احمد بهادرزاده نیز به عنوان یک ورزشکار افغان یاد کرده است که در چارچوب این رقابت ها حضور می‌یابد. مقام‌های اداره هوانوردی اندونزیا میگویند که یک طیاره مسافربری این کشور با حداقل 188 سرنشین در جریان یک پرواز داخلی بر فراز بحیره در جزیره سوماترا سقوط کرده است. تا هنوز روشن نیست که از سرنشینان این طیاره کسی زنده مانده یا خیر. یوسف لطیف، یک سخنگوی اداره ملی جستجو و نجات، اوایل امروز در یک پیام کتبی گفت سقوط این طیاره تایید شده است. نوعیت این طیاره بوئینگ 737 مکس گفته شده است. این طیاره از شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا به شهر پانگل پینانگ این کشور می رفت. حداقل 17 تن پس از آن در پاکستان جان دادند که یک بس از مسیرش منحرف شد و به داخل یک دره در منطقه کوهستان در شمال این کشور افتاد. عبدالغفور، یک افسر پلیس، به روز یکشنبه 28 اکتبر گفت که این بس از گلگیت بلوچستان به راولپیندی می رفت. به گفته وی زمان این حادثه رخ داده است که این بس شاید با سرعت زیاد در حرکت بوده. و پلیس در مسکو و سنت پترزبورگ روسیه حداقل 68 نفر را که در تظاهرات بدون مجوز اشتراک کرده بودند بازداشت کرد. این تظاهرات در اعتراض به یک قضیه جنایی علیه 10 روس که به تندروی متهم شده اند برانداخته شد. 10 نفر از معترضان دیروز در مقابل اداره خدمات امنیتی فدرال در مسکو گرد هم آمدند. هنگامی که تظاهر کنندگان را پیمایی را در منطقه مرکزی شهر مسکو آغاز کردند، پلیس 18 نفر آنها را بازداشت کرد. حدود 50 نفر از معترضان به شمول 2 تن از خبرنگاران در شهر سن پترزبورگ بازداشت شدند. خبرنگاران بعداً رها شدند. نو 6 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدین. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید یک موتر حامل کارمندانش در کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفته است. سازمان ملل متحد میگوید نشست ژنو در مورد افغانستان یک فرصت برای ارزیابی تلاش‌های صلح در این کشور خواهد بود. رهبران جنبش تحفظ پشتون‌ها در پاکستان دیروز در یک گردهمایی روی ادامه مبارزه‌شان تاکید کردند. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش های این برنامه. طوری که در خبرها شنیدید از یک انفجار در نزدیک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خبر داده شده است. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت در یک حمله انتحاری صبح امروز یک موتر حامل کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات هدف قرار گرفته است. وزارت داخلی افغانستان نیز انفجار در نزدیک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل را تایید کرده است. برای گرفتن جزئیات بیشتر می رویم به کابل و همین حالا فرشته ندا همکارم از کابل با ماست. فرشته جان سلام، آیا جزئیات بیشتر داده شده در مورد این حمله و آیا تلفات احتمالی این رویداد هم روشن شده؟
بله، سلام خدمت شما شنونده های رادیو آزادی. صبح امروز البته کمیسیون مستقل انتخابات هم تایید کرد که صبح امروز یک حمله انتحاری بالای موتر حامل کارمندان کمیسیون صورت گرفته. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی از این کمیسیون به امیال چند لحظه پیش به رادیو آزادی گفت که حمله انتحاری بالای موتر حامل کارمندان این کمیسیون انجام شده و شمار کارمندان این کمیسیون هم زخمی شده است. بیشتر از خود آقای هاشمی میشنویم.
پس چند دقیقه پیش یک حمله انتحاری گفته میشه که در مقابل دهان ورودی که از سرک عمومی به طرف کمیسیون دور میخوریم یعنی ساحت رخ داده بالای موتر همکارای ما در بخش دارلنشا که یک تعدادشان زخمی شده ولی از شهدا هنوز چیزی گزارش نداریم.
در این حال نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله هم این انفجار را تایید کرد اما در مورد نوعیت و تعداد تلفاتش معلومات نداد. فرشتن دار رادیو آزادی کابل.
از یک انفجار در نزدیک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
نو ده دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. از همراهیتان سپاس گذاریم. روی آمادگی کنفرانس ژنو در مورد افغانستان دیشب در مقر وزارت خارجه این کشور در کابل بحث شد. قرار است این کنفرانس در اواخر ماه آینده میلادی در سوئیس برگزار شود. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که کنفرانس ژنو یک فرصت برای ارزیابی تلاش‌های صلح در افغانستان خواهد بود. از سوی دیگر وزیر خارجه افغانستان گفت که از اهداف تعیین شده برای رسیدن به صلح هنوز دورن اما نشست ژنو در انسجام تلاش ها کمک خواهد کرد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده خاص ملل متحد در گردهمایی شب گذشته در مقر وزارت خارجه در کابل که جهت آمادگی برای نشست ژنو دایر شده بود گفت برای صلح و ثبات در افغانستان تلاش‌های بسیاری از سوی حکومت این کشور و جامعه جهانی صورت گرفته است. تادامیچی یا ماماتو افزود که در نشست ژنو به تاریخ 28 نوامبر این تلاش‌ها ارزیابی خواهند شد. در این کنفرانس یک بحث خاص درباره صلح صورت خواهد گرفت. بحث بسیار طولانی نخواهد بود ولی برای اولین بار چنین یک بحث دایر خواهد شد. تصادفاً این نشست به سطح وزیران در ژنو دقیقاً 9 ماه بعد از نشست پروسه کابل دایر می شود. ما یک فرصت دیگر در دست خواهیم داشت تا راه طی شده را ارزیابی کنیم تا دیده شود که جامعه جهانی چقدر می داند که ما به کدام سو در حرکتیم. تلاش‌های حکومت افغانستان و جامعه جهانی برای صلح و ثبات در این کشور بعد از آن افزایش یافت که رئیس جمهور غنی در نشست اخیر پروسه کابل در ماه جنوری صلح بدون قید و شرط به شورشیان طالب پیشنهاد کرد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان که میزبان گردهمایی شب گذشته در مقر این وزارت بود گفت که از اهداف تعیین شده برای تحقق صلح دور مانده‌ایم. او ابراز امیدواری کرد که نشست ژنو در منسجم ساختن تلاش‌ها کمک کند.
As we have highlighted in the past, our resolve to achieve a peaceful solution.
طوری که قبلا تذکر دادم قاطعیت ما برای حل مسالمت آمیز جنگ جاری در افغانستان نیرومند می باشد. با وجود تلاش های صلح که آتش بس نیز در آن شامل است، از اهداف تعیین شده برای صلح هنوز هم دور مانده ایم. پس کنفرانس ژنو یک فرصت خواهد بود تا روی این موضوع بحث کنیم که چگونه می توانیم تلاش های ملی، منطقه‌ای و جهانی برای صلح و ثبات افغانستان را منسجم سازیم. منسجم ساختن تلاش های صلح در حال مطرح می شود که واشنگتن با گماشتن نماینده خاص خود برای امور صلح افغانستان مساعی خود را در این زمینه شدت بخشیده و مسکو هم از تدویر یک نشست بین المللی برای صلح در افغانستان خبر داده است. گردهمایی ژنو اساساً برای ارزیابی نتایج 15 میلیارد و 200 میلیون دلار کمک است که در سال 2016 با افغانستان تعهد شده است، ولی صلح و ثبات در این کشور ضمن یک بحث خاص مطرح خواهد شد. قرار است وزیران خارجه چندین کشور و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در این گردهمایی در سوئیس اشتراک کنند. یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل و از جانب حکومت افغانستان، وزارت خارجه این کشور تلاش‌های آمادگی برای این گردهمایی را به پیش می‌برند. یوناما ابراز امیدواری کرده است که جهانیان در این گردهمایی تعهد خود برای صلح و پیشرفت افغانستان را تجدید کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه در سمنگان میگویند که شکایت ها در خصوص تخطی و تقلب در انتخابات در این ولایت خیلی زیادند. و گفتی آنها کمیسیون شکایات انتخاباتی باید به تمام شکایت ها به صورت جدی و لازم رسیدگی کند تا آرای سیاه و سفید از هم جدا شوند. بشیر احمد غزالی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
غلام حیدر مرادی یکی از این کاندیدان در ولایت سمنگان بر رادیو آزادی گفت جنگ های ساختگی، فرار مردم از محل رایدهی و پرسازی صندوق های آرا به نفع کاندید مشخص در روز انتخابات از موارد هستند که اگر بررسی نشوند جفای بزرگی در حق مردم سمنگان صورت می گیرد. همین شکایت را خانم خاتول شیرزوی کاندید دیگری از این ولایت نیز دارد و میگوید آرزویش این است تا آرای پاک از ناپاک جدا و تقلب کاران گرفتار و مجازات شوند.
چند نفر با سیلا به خاطر نام ساختن اما منطقه روز انتخابات مثلا رباطه که قصدن اونمو فرش شده که اونمو مردم رویش خراب کردن که باید نباید دیگه در قسمت کلچه همو میگه بود و دول سالی از رسولتان همچنان در طرف قدمالی اونجا که سایت های انتخابات اونجا را نام ساختن اما فکر میکنم قصدن کار شده بود. یگانه هدف ما همیست که شکایت ما برد میشه و ما تلاش ما داریم که ما امرای پاک رای سوچه خود را باید پیدا کنیم در بین رایی که تقلبی پیش بیرن باید رایی ها باید برسی شد.
این کاندیدان معترض ادعا دارند که برخی از تقلب‌ها در انتخابات سمنگان به حد جدی است که اگر بررسی نشوند ممکن تأثیری بدی بر نتایج انتخابات بگذارند و تقلب‌کاران به جای مردمان بهتر راهی پارلمان شوند. و اما اسدالله عظیمی مسئول رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی ولایت سمنگان میگوید حتما به همه این شکایت‌ها رسیدگی خواهند کرد.
در حدود 126 شکایت البته در شده و باز هم یک بار دیگه به با امون درگول خود تأکید میکنیم که ما انشاءالله تلاش نهایی خود میکنیم که بتانیم با عدالت در این راستا داریم. شکایت هایی که وجود داره البته اونا تصمیم بندی کردیم و از امروز تلاش داریم که بعضی از شکایت هایی که ممکنه روی نتایج انتخابات تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد با کمیسیون انتخابات را شریک سازیم.
در ولایت سمنگان 31 تن از جمله 6 خانم برای به دست آوردن 4 کرسی پارلمان که سهم سمنگان است کاندید کرده بودند. و اما اینکه در میان موج این همه اتهامات تقلب در انتخابات آیا کسی به آرای پاک وارد پارلمان خواهد شد یا نه معلوم نیست.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:17 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی دو برنامه هفته وار پخش می‌شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده‌ها. هیئت اداری و شماری از اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند که اظهارات یک سناتور آمریکا مبنی بر رسمیت شناختن خط دیورنت به حیث سرحد مشترک میان افغانستان و پاکستان مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان است. جاوید حسنزاده از کابل در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
هیئت اداری و برخی از اعضای مشان و جرگه افغانستان میگویند که به هیچ کشور و شخصی که در هر سطح قرار داشته باشد این اجازه را نمیدهند که بگوید افغانستان خط فرضی دیورند با پاکستان را به حیث مرز رسمی بشناسد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه این اظهارات را در نشست عمومی روز یکشنبه پس از سخنان تند برخی از سناتوران بیان کرد. آقای مسلمیار گفت این گونه اظهارات سناتور آمریکایی توهین به تاریخ، استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور ما می باشد. وی گفت این گونه اظهارات نه تنها به نفع افغانستان نیست بلکه به نفع آمریکا نیز نمی باشد. وی می گوید در پیوان به خط فرضی دیورند اظهارات برخی اعضای پارلمان آمریکا در کنار اینکه قابل تقبیح است برای مشران جرگه قابل قبول نیز نمی باشد. ما از یک بلست خاک خود هم به نفع کسی گذشتن نمی توانیم. شماری از روزنامه‌های چاپ کابل نوشتند که براد شیرمن یک عضو مشران جرگه آمریکا گفته است که افغانستان باید خط فرضی دیورند میان دو کشور را به حیث سرحد مشترک شناخته و هرگاه جانب افغانستان این کار را نکند پس آمریکا هر گونه کمک‌هایش را بالای این کشور متوقف خواهد کرد. این اظهارات سناتور آمریکایی در برخی رسانه‌ها نشر شده است که با عکس العمل اکثر اعضای شورای ملی، مردم عام و سیاستمداران روبرو شده و آنها این اظهارات را با الفاظ تند تقبیح کردند. اما اینکه این سناتور آمریکایی در کجا و چه زمان این اظهارات را مطرح کرده است، در این مورد در رسانه‌ها چیزی گفته نشده است. مسئله خط دیورن میان افغانستان و پاکستان به یک مسئله تاریخی و پیچیده میان دو کشور مبادر شده است و با آنکه بار بار مقامات پاکستانی خواستند که این مسئله را با جانب افغانستان شریک سازند، اما مقامات افغان از بحث کردن در این مسئله خودداری کردند. در دوره های مختلف حاکمیت در افغانستان هر یک از رؤسای جمهور این را نیز گفتند که بحث کردن در مورد خط دیورن میان افغانستان و پاکستان از صلاحیت حکومت این کشور بلند بوده و در مجموع این مسئله به تصمیم افغان ها ارتباط دارد. حبیب الله رفیع یکی از تاریخ دانان میگوید که خط فرضی دیورن میان افغانستان و پاکستان نه، بلکه میان افغانستان و انگلیس ها به حیث یک خط فرضی کشیده شده است، نه به حیث یک خط رسمی. در این حال ریاست اجرایی افغانستان نیز میگوید که موضوع خط دیورند یک مسئله تاریخی و پیچیده است و فیصله کردن در مورد آن از صلاحیت های مردم است. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، در مورد با رادیو آزادی گفت:
بحث خط فرضی دیورند متعلق به مردم افغانستان است، یک بحث تاریخی و کلان است. حکومت در اون مورد نمیتونه تصمیم بگیره.
با اساس تاریخ افغانستان، خط دیورند در سال 1893 میلادی میان افغانستان و انگلیس ها کشیده شده است. تاریخ شناسان این را نیز میگویند که افغان ها و اقوام ساکن در دو طرف خط دیورند در آن زمان نیز با این خط مخالفت کرده بودند.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. حالا هم آرش همایون شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور میکند.
روزنامه آنلاین دیلی میل بریتانیا با اشاره به انتخابات ولسی جرگه در ولایت کندهار با نقل قول از مقامات امنیتی افغان می نویسد که این انتخابات بدون کدام رویداد مهم امنیتی دایر شد. به نوشته دیلی میل، ولایت کندهار زادگاه طالبان و مرکز فعالیت مخالفان مسلح حکومت افغانستان محسوب می شد. روزنامه آنلاین دیلی میل با اشاره به کشته شدن جنرال عبدالرازق، قمندان امنیه سابق ولایت کندهار که انتخابات ولسی جرگه این ولایت به خاطر آن به تعویق افتاد می نویسد. هزاران تن از نیروهای امنیتی افغان برای تأمین امنیت کندهار موظف شده بودند تا روحیه رای دهندگان را تقویت کنند که با کشته شدن جنرال عبدالرازق تضعیف شده بود. روزنامه آنلاین دیلی میل در پایان این مطلب با در نظر داشت حملات طالبان و فشارهای بین المللی می نویسد: به انتخابات در افغانستان به حیث یک آزمون مهم اعتبار حکومت افغانستان نگریسته می شود. نشریه آنلاین یورویشیا در شماره اخیر خود در مورد انتخابات ولسی جرگه افغانستان مطلبی را به نشر سپرده در بخشی از آن می نویسد: این انتخابات یک پیروزی برای دموکراسی است و در آن افغانها با وصف تهدیدهای امنیتی موجود و خطر حملات طالبان و جنگجویان داعش رای دادند. به نوشته نشریه آنلاین یورویشیا، پیام مردم افغانستان خیلی واضح و آشکار و اشتراک آنها در پروسه رایدهی گسترده بود. با وصف تهدیدهای موجود، مردم اشتراک در انتخابات را برگزیدند تا تعهدشان را در برابر دموکراسی و آزادی بیان نشان دهند. نشریه آنلاین یورویشیا در ادامه این مطلب می نویسد: افغانها با موفقیت این انتخابات نشان دادند که سرنوشتشان را با مرمی نه، بلکه از طریق رایدهی و انتخابات تعیین می کنند. در جریان کمپاین های انتخاباتی 10 نامزد کشته شدند و نشریه یورویشیا این افراد را شهدای راه دموکراسی خوانده می نویسد: انتخابات ولسی جرگه افغانستان به هیچ صورت بی عیب نبود. در جریان آن از تأخیر و موانع در مراکز رایدهی گزارش داده شد. اما نویسنده مطلب با نگاشتن دلایل این کمبودی ها می نویسد: نخستین بار بود که در افغانستان در انتخابات از سیستم بیومتریک و تکنولوژی پیشرفته استفاده می شد. به نوشته نشریه آنلاین یورویشیا، انتخابات یک مسئله خیلی مهم است، اما اعلان آزاد، شفاف و عادلانه نتایج آن اهمیت حیاتی دارد. نشریه آنلاین یورویشیا در پایان این مطلب می نویسد: اعتماد افغانها بالای دموکراسی زمان بیشتر یقینی خواهد شد که کمیسیون مستقل انتخابات این کشور وظیفه اش را به طور درست تکمیل کند.
نو 24 دقیقه صبح وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستین. روی همین موجها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. رادیو آزادی،
مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا هم می‌پردازیم به گردهمایی دیروز رهبران جنبش تحفظ پشتون‌ها در پاکستان. آنها در این گردهمایی روی ادامه مبارزه‌شان تاکید کردند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
رهبران جنبش تحفظ پشتون‌ها در گردهمایی دیروز هزاران نفر از هواداران خود در شهر بنو روی خواسته‌های خود تاکید ورزیدند. این گردهمایی در یک استادیوم ورزشی شهر برگزار شده بود. منظور پشتین، رهبر جوان این جنبش، در سخنرانی خود گفت که با مبارزه خود برای حقوق پشتون‌ها و معلوم ساختن سرنوشت ناپدید شدگان جنگ دهه اخیر در مناطق قبایل ادامه می‌دهد. این گردهمایی مظلومان است. این جلسه مردم رنج دیده است. مادران اینجا آمده اند که تصویرهای فرزندان خود را با خود آورده اند. دنبال پیدا کردن عزیزان ناپدید شده خود هستند. شمار از زنان و خانواده‌هایی که اعضایشان ناپدید شده‌اند در گردهمایی اشتراک کردند و برخی آنها سخنرانی نیز داشتند. علی وزیر، یکی دیگر از رهبران این جنبش و عضو پارلمان، گفت که آنها خواهان امن و نجات از جنگند. او گفت که زنان هم در نتیجه جنگ دهه اخیر در مناطق قبایل رنج دیده و متاثر شدند و آنها هم باید به مبارزه خود ادامه دهند. مثل که ما و شما رنج دیده ایم، خواهران و مادران ما بیشتر از ما رنج دیدند. پس لازم است تا زنان سرسفید و زنان رنج دیده را در هر جایی که گرد همویی ما باشد با خود بیاوریم. علی وزیر افزود که تا دستیابی به منابع و همه حقوق بشری مردمان مناطق پشتون نشین به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد. محسن داور، یکی دیگر از رهبران این جنبش و عضو پارلمان، با گردهمایی گفت که همه خواست‌های آنها قانونی بوده و برای تحقق آنها و مبارزات خود در چوکات قانون ادامه خواهند داد. شماری از مقامات نظامی و ملکی پاکستان خواسته‌های این جنبش را قانونی می‌دانند، ولی رهبران جنبش می‌گویند که هواداران آنها آزار و اذیت و به اتهامات واهی بازداشت می‌شوند. جنبش تحفظ پشتون‌ها از حکومت پاکستان می‌خواهد که برای ایجاد حقایق جنگ دهه اخیر در مناطق قبایل یک کمیسیون حقیقت‌یاب تشکیل دهد تا خسارات بررسی و سرنوشت کسانی که ناپدید قلمداد شده‌اند معلوم شود. آنها ادعا می‌کنند که هزاران نفر در این جنگ ناپدید شده‌اند، ولی حکومت می‌گوید که شماره همه ناپدید شدگان در تمامی مناطق پاکستان از چند صد نفر بیش نیست و یک کمیسیون دولتی روی این موضوع کار می‌کند. مسئولان جنبش تحفظ پشتون‌ها به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که آنها توانستند که اواخر روز شنبه مجوز دایر کردن این گردهمایی در شهر بنو را به دست آورند و 30,000 چوکی در میدان استودیوم گذاشته بودند که هنگام جلسه هیچ کرسی خالی دیده نشد. آنها اتهام وارد کرده گفتند که مقامات ارتباط شبکه تلفنی موبایل را قطع کرده بود تا خبر این گردهمایی نشر نشود. جلسه روز یکشنبه در بنو یکی از بزرگترین گردهمایی‌های جنبش تحفظ پشتون‌ها بعد از انتخابات اخیر در پاکستان می‌باشد.
وزارت مالیه افغانستان هشدار داده که اگر شرکت‌ها جریمه‌های مالیاتی‌شان را پرداخت نکنند، حساب‌های بانکی‌شان مسدود و مالکین این شرکت‌ها ممنوع الخروج اعلان خواهند شد. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
وزارت مالی افغانستان دو ماه دیگر به آن شرکت‌هایی که مالیاتشان را پرداخت نکردند مهلت داده است تا حساب‌هایشان را تصفیه کنند. عبدالحبیب زدران، رئیس بخش عواید این وزارت، در نشست خبری تأکید کرد که اگر باز هم شرکت‌هایی که بر آنان جرایم مالیاتی وضع شده مالیاتشان را پرداخت نکنند، دارایی مالکان شرکت‌ها به فروش رسیده، حساب‌های بانکی آنان مسدود و ممنوع الخروج خواهند شد.
آن تجار صاحبان که جواز تجارتی دارند و یا دیگر مالیات دهندگان که جریمه های مالیاتیشان باقی مانده بود، 95% این جرایم بر آنان را معاف کردیم و تنها مالیاتشان را با 5% جریمه آن را که باید پرداخت کنند. یک علت مهم که ما معافیت اعلام کردیم این بود که از چند سال به این سو مالیات در این شرکت ها پنهان مانده بود و دوم این که سکتور خصوصی باید تشویق شود.
شماره شرکت ها از سال 1381 تا سال 1396 هجری خورشیدی مالیاتشان را به حساب دولت نپرداخته بودند که سبب وضع جریمه های سنگین مالیاتی بر آنان شده بوده است. اکنون آقای زدران میگوید از بهران که این شرکت ها بتوانند جریمه های مالیاتیشان را تصفیه کنند، 95% این جریمه ها که 20 میلیارد افغانی می شود بر آنان بخشوده شده است. به گفته او، از آغاز روند گردآوری جریمه های مالیاتی تا کنون 60% شرکت ها که شمار آنان به 20,000 می رسد مالیاتشان را پرداختند که رقم آن از 8 تا 10 میلیارد افغانی می رسد و به حساب دولت افزوده شده است. وزارت مالیه بیشتر 9 ماه به این شرکت ها مهلت داده بود تا جریمه های مالیاتیشان را بپردازند، اما اکنون این مهلت را تا ماه قوس تمدید کرده است. با این همه خانجان